کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
فصل اول.
روایتی داستانی درباره زندگی اقبال لاهوری با عنوان چراغ لاله را برایتان بازخوانی می‌کنیم. این کتاب اثری است از فرهاد حسن‌زاده که در مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر به چاپ رسیده است. محمد اقبال لاهوری 18 آبان سال 1256 هجری شمسی در یکی از شهرهای ایالت پنجاب به دنیا آمد و در 1 اردیبهشت سال 1317 هجری شمسی 80 سال پیش در چنین روزی درگذشت. او یکی از سرشناس‌ترین شاعران پارسی‌گوی غیر ایرانی است که مانند بیدل دهلوی در ایران پذیرش ویژه‌ای یافته است. اقبال لاهوری گذشته از شاعری، فیلسوف و سیاستمداری مؤمن و مردمی نیز بود. داستان زندگی او در چراغ لاله را نویسنده برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی در 7 قسمت تنظیم رادیویی کرده که آن را طی 7 شب پیش رو با روایت این صدا بهروز رضوی خواهید شنید. تقاضا میکنم اکنون شنونده اولین قسمت این بازخوانی باشید. زمانی که سیالکوت هنوز شهر کوچکی در جنوب شرقی هندوستان بود و جمعیت اندکی داشت، شبی شیخ نور محمد که مردی مؤمن بود خواب عجیبی دید. در خواب او آسمان نیلگون و شفاف بود و باد می‌وزید. بادی که سرانگشت شاخه‌ها را به هم می‌سایید و برگ‌ها را می‌لرزاند. او در خواب در میدان خاکی و کوچک شهر قدم می‌زد که متوجه حالت غیرعادی مردم شد. همه سرها را رو به بالا گرفته بودند و آسمان را نگاه می کردند. در آسمان کبوتر سفیدی پرواز می کرد که بسیار زیبا بود و بالهایش مانند صدف می درخشید. پرواز جادویی کبوتر عقل و هوش از همه رو بوده بود. نور محمد هم مثل بقیه مردم دست را سایبان چشم‌ها کرد و به آسمان خیره شد. کبوتر را دید که پس از گذراندن مسیری قوسی شکل دور زد و برای فرود بال سبک کرد. نفس در سینه نور محمد حبس شد. همچنان چشم به فرود پرنده زیبا داشت که صدای جمعیت را شنید. داره پایین میاد. بگیریدش. ولوله عجیب میان مردم برپا شد. صداهای موهوم و هیجان زده مردم بر گوش نور محمد می نشست. همه می خواستند آن کبوتر بیپناه را بگیرند و کبوتر هراسان اندکی بالاتر از دستهای حریص مردم پرواز می کرد. نور محمد فریاد کشید: ولش کنید، به خاطر خدا کاری به کار این زبون بسته نداشته باشید. و در یک لحظه نگاه خیس کبوتر را دید که برای نشستن پناه و جای امنی را می‌جست. فریاد نور محمد فایده‌ای نداشت. مردم همچنان در جوش و خروش بودند. جوانها در گرفتن کبوتر از پیرها سبقت می‌گرفتند. نور محمد در دل دعایی خواند و دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد. ناگهان پرنده بیپناه بال زد و به سوی او آمد. نور محمد دستایش را به یکدیگر جفت کرد و پرنده میان دستای او آرام گرفت. نور محمد پرنده را به سینه فشرد، کاکل نرمش را بوسید و بعد به جماعت نگاه کرد. به جماعتی که با چشمان دریده و خون گرفته به او می نگریستند. در همین وقت نور محمد صدای اذان شنید و از خواب پرید. چشم که باز کرد، دشت آسمان را دید با هزاران گل درخشان از ستاره‌های نورانی. بی اختیار دستا را به سینه برده بود. نگاهی به دستایش کرد. اثری از کبوتر نبود. خوابی را که دیده بود یادش آمد. کبوتر بی‌پناه، انبوه مردم حریص و او که دستای لاغر و پیرش آشیانه کبوتر شده بود. از جا برخاست و برای گرفتن وضو آستینایش را بالا زد. روز بعد نور محمد خواب خود را برای همسرش امام بی تعریف کرد. امام بی با چشمانی گشاد و دهانی باز محو کلمه های سحرآمیز نور محمد شد. گویی صحنه های آن خواب را با چشمان خود می دید. لحظه ای به فکر فرو رفت و بعد پرسید تعبیر این خواب چیه محمد؟ نور محمد جواب داد گمون میکنم خدا به ما فرزند دیگه‌ای بده. فرزندی که... و سکوت کرد. امام بی پرسید فرزندی که چه؟ بگو. نور محمد هیچ نگفت و در سکوت قرآن را ورق زد. چند ماه بعد خواب نور محمد تعبیر شد. در سحرگاه سومین روز از ماه ذی‌قعده سال 1294 قمری مطابق با 9 نوامبر 1877 میلادی در شهر کوچک سیالکوت و در خانه محقر و کوچک او پسری به دنیا آمد. پسری که در نگاه نور محمد به معصومیت و پاکی یک کبوتر بود. درست مانند همان کبوتری که در خواب دیده بود. نوزاد سرخ و سفید تازه از راه رسیده را بوسید و به روشنایی نقره‌ای سپیده که حکایت از برآمدن آفتاب داشت نگاه کرد. بعد رو به امام بی گفت اسمش رو محمد اقبال می‌ذارم. به این امید که خورشید بخت و اقبالش همیشه درخشان و تابناک باشه. بعد از عطا محمد، طالبی و فاطمه بی، محمد اقبال چهارمین فرزند خانواده بود. خانواده تنگ دست که فقر از در و دیوارش میبارید. پدر اقبال مدتی کاسب و مدتی خیاط بود. او خود را برای به دست آوردن مالی بیشتر به آب آتش نمیزد. بعد از اینکه نان و رزق روزانه اش را به دست میآورد، وقت خود را در مجالس دعا یا مجالس بحث مسائل دینی میگذراند. با آنکه اجدادش پیرو دین برهمن بودند، او اسلام را بیشتر از هر دینی دوست داشت. و آخرین پیامبر خدا عشق می‌ورزید. عادت به تفکر و اندیشه در امور دینی داشت. با سواد بود و بیشتر اوقات در زیر نور شمعی که فضای تاریک خانه را روشن می‌کرد، فتوحات مکیه، فصوص الحکم و آثار محی الدین ابن عربی را بلند بلند می‌خواند. پدر من به فتوحات و فصوص علاقه بسیار داشت و گوش‌های من از سن 4 سالگی با اسم آنها آشنا بود. مدت‌ها هر دو کتاب در منزل ما تدریس می‌شد. در ابتدای کودکی درک همه این مسائل از قدرت فهم من بیشتر بود. با وجود این در مجالس درس شرکت می‌کردم. بعدها که با زبان عربی آشنا شدم، قدرت درک بیشتری یافتم و بر اثر پیشرفت در علم و تجربه شوق و تمایلم هم بیشتر شد. نقش امام بی، مادر اقبال، هم در آموزش‌ها و تربیت او خیلی مؤثر بود. امام بی زنی مدیر، باهوش و مهربان بود. اقبال علاقه بسیاری به او داشت. در میان مردم آن ناحیه از هند قدیم، رسم زیبایی به نام بسم الله خوانی وجود دارد. در این سنت که مخصوص مسلمان‌های آنجاست، هنگامی که کودک به سن مشخصی، یعنی 4 سال و 4 ماه و 4 روز می‌رسد، افراد خانواده و فامیل دور هم جمع می‌شوند و هر یک هدیه‌ای برای کودک می‌آورند. سپس بسم الله خوانی به این ترتیب انجام می‌شود که همه دور کودک حلقه می‌زنند و منتظر می‌مانند تا کودک کلمه بسم الله را از روی لوحی که بر آن بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده است بخواند. این مراسم نشان دهنده رشد کودک برای شروع آموزش‌های دینی است. پس از آن آموزش‌های بعدی او شروع می‌شود. محمد اقبال هم با رسیدن به این سن و شرکت در این مراسم به اولین پله از پلکان یادگیری قدم نهاد. نور محمد او را به یکی از مساجد برد تا در آنجا قرائت قرآن را بیاموزد و او هر روز به مسجد می‌رفت تا قرآن بخواند و به رمز و راز کلام خدا دست یابد. یک سال بعد در بعد از ظهری پاییزی یکی از دوستان شیخ نور محمد که سید میرحسن نام داشت اقبال را در مسجد دید و از استعداد و پشتکار او خوشش آمد. پس از پدر او خواست تا اجازه بدهد که پسرش را تحت اختیار و نظارت بگیرد و به او علومی مثل زبان اردو، فارسی و عربی را تعلیم دهد. نور محمد با این پیشنهاد چندان موافق نبود، اما به خاطر رفاقت و اصرارهای میرحسن پذیرفت و درهای بخت و اقبال را بر محمد اقبال گشود و او شاگرد درس میرحسن شد. درس خواندن برای اقبال مانند سفر به سرزمین‌های جدید و ناشناخته بود. چند سال اول را در مکتبخانه‌ای گذراند که به شیوه قدیمی اداره می‌شد. می‌رفت و می‌شناخت، می‌شناخت و می‌رفت. هر چی می‌رفت راه بود و راه، مقصد هم ناپیدا. مدتی نگذشت که سید میرحسن را برای تدریس به مدرسه اسکاتلندی‌ها دعوت کردند. نام دیگر این مدرسه اسکاچ میشن اسکول بود که در آن به غیر از زبان اردو، عربی و فارسی، علوم جدیدی مثل فیزیک، شیمی و ریاضیات هم درس داده می شد. فکر از دست دادن استاد اقبال را غمگین و نگران کرد و او دل بسته بود. درس خواندن بدون سید میرحسن برایش چندان مفهومی نداشت. میرحسن که انگار غم او را فهمیده بود، با پدر او نور محمد حرف زد و با هر سختی بود او را راضی کرد تا با درس خواندن اقبال در مدرسه اسکاتلندی‌ها موافقت کند. پیش از شنیدن خبر موافقت، غوغایی در دل اقبال برپا بود، چون اصلا انتظار نداشت پدرش که با تعصب و غرورش زنده بود، بگذارد پسرش به مدرسه جدید برود. اما بالاخره گذاشت و اقبال از کلاس سوم به بعد را در آن مدرسه جدید و زیر نظر سید میرحسن درس خواند. خوب هم درس خواند و موفقیت‌های چشمگیری به دست آورد. مدتی نگذشت که روزی نور محمد نگران و دلچرکین از مدرسه جدید اقبال به سراغ میرحسن رفت. مدرسه تعطیل شده بود. میرحسن در سایه کوتاه دیوار به سوی خانه میرفت و نور محمد هم قدم به قدم همراهش میرفت و میگفت میرحسن، از فردا دیگه شاگردی به نام محمد اقبال نخواهی داشت. میرحسن گفت یعنی نمیذاری به مدرسه بیاد؟ چرا؟ نور محمد اخ میکرد. دلیل خاصی نداره. میرحسن گفت مگه میشه؟ نور محمد ایستاد. راستشو بخوای دلم میخواد پسرم تو خوندن قرآن و تفسیر قرآن به جایی برسه. این درسای جدید خارجی ها به چی کارو میگن؟ میرحسن سری تکان داد. واقعا که متاسفم نور محمد. اولا دانستن علوم جدید برای همه لازمه، چون باعث رشد و ترقی ملت ما میشه تا در نهایت دستمون رو جلوی اجنبی ها دراز نکنیم. ثانیاً، پسر تو انقدر استعداد داره که هم علوم جدید رو یاد بگیره، هم علوم دینی رو. اون یه نابغه است. آن روز، در فاصله مدرسه تا خانه، آن دو مرد حرفای بسیار زدند. محمد اقبال که از پشت سر آنها می آمد، می شنید که سید میرحسن چطور خود را به آب و آتش می زند تا بتواند رضایت پدر او را به دست آورد و بالاخره هم موفق شد. با نفوذ کلامی که داشت، نور محمد را راضی کرد تا اجازه دهد که او به تحصیل در اسکاچ میشن ادامه بدهد. محمد اقبال سر را بالا گرفت و خدا را شکر گفت. آن روز درباره سید میرحسن مطلب زیادی نمی دانست که او دانشمندی روشن فکر و پیش رو است. دانشمندی که برخلاف بسیاری از علمای آن دوران نه تنها علوم اسلامی و عرفان را می شناخت، بلکه در علوم جدید و ادبیات و ریاضیات هم تبحر داشت. کسی که همواره مهارت و دیانت خود را برای خدمت به مردم و شاگردانش صرف می کرد. طوری که در طول راه مدرسه و خانه و بازار شاگردانش او را همراهی و سؤالهایشان را مطرح می کردند یا حتی با او بحث می کردند. اقبال به مرور زمان مطالب بسیاری از او آموخت و از خواندن درس و کتاب نزد او لذت می برد. کلمه ها و مفهوم آنها در وجود و ضمیر ناخودآگاهش تهنشین می شدند و به جوانه‌ای که در وجودش ریشه می گرفت آب و غذا می رساندند. جوهره شعر و سخنسنجی مثل دانه‌ای در فکر و اندیشه او جوانه زده بود و نیاز به آب و آفتاب داشت تا بروید و برویاند. آن جوانه آهسته آهسته رشد می کرد و جان می گرفت و گاه خودی نشان می داد. از جمله در ایامی که در دوره ابتدایی درس می خواند، مدتی بود که صبحها دیر به مدرسه می رسید. یکی از همان روزها که مثل همیشه دیر رسید، معلم او را جلو در نگه داشت و با عصبانیت گفت: اقبال، تو چرا همیشه دیر می آیی؟ اقبال با لبخندی کودکانه و چهره‌ای متفکرانه جواب داد: اقبال همیشه دیر می آید استاد. آموزگار به این جواب کنایه آمیز او لبخندی زد و آفرین گفت، زیرا اقبال در این جواب از نام خود به عنوان کنایه از بخت و شانس آدم ها استفاده کرده بود. او گهگاه طبع شعرش را هم می آزمود و بیتی برای دل کوچک خود یا دوستانش می سرود. به دکلمه، آواز و خواندن شعر علاقه زیادی داشت. صدایش هم بسیار لطیف و شیرین بود. گاهی از بازار کتابهای منظوم می خرید و با صدای بلند برای افراد خانوادهش می خواند. مادرش او را تشویق می کرد، اما پدرش در سودای دیگری بود. اقبال نه تنها با او، که حتی خجالت می کشید با سید میرحسن از اشعارش سخن بگوید. بود نقش هستیم انگاری، ناقبولی، ناکسی، ناکاری. و یا مرا فرمود پیر نکته‌دانی، هر امروز تو از فردا پیام است. روزی به طور اتفاقی سید میرحسن به طبع شاعری او پی برد. آن روز میرحسن کودکی را که از عزیزان و نزدیکانش بود در بغل گرفت و برای انجام دادن کاری از خانه بیرون رفت. اقبال هم همراه استاد به راه افتاد. مدتی که رفتند استاد خسته شد و گفت: اقبال، کمی این احسان را بغل کن. اقبال چنین کرد، اما بعد از مدتی خسته شد و احسان را جلوی مغازه‌ای روی پاهایش گذاشت تا خستگی از تن بدر کند. میرحسن که متوجه ایستادن اقبال نشده بود، ناگهان ایستاد و او را صدا کرد. اما دید اقبال از او خیلی عقب مانده است و پا را روی پله‌ای ستون کرده، بچه را روی آن نهاده تا نفسی تازه کند. میرحسن برگشت و گفت: بغل کردن این بچه برای تو هم دشوار است؟ اقبال با کلمات بازی کرد و گفت: خیر استاد، احسان شما بسی گران است. شعر همینطور مثل نسیمی پرده‌های خیال او را به بازی می‌گرفت.
فصل دوم.
اقبال از خواندن شعر آرامش می‌یافت. از آن بهتر خواندن قرآن بود. این کار را از پدر آموخته بود، پدری که سرشار از عشق و عرفان و خداجویی بود. اقبال هم هر روز صبح خود را با تلاوت قرآن شروع می‌کرد و در این حال بود که پدر آرام از کنارش می‌گذشت تا به کار و کسب خود برسد. یک روز صبح پدر لحظه‌ای کنار پسرش ایستاد، به صدای قرائت او گوش داد و سپس به راه خود رفت. جلوی در کفشا رو می پوشید که اقبال نگاهش کرد و گفت: پدر، با من کاری داشتید؟ نور محمد گفت: یه روز که فرصت یافتم رازی رو به تو خواهم گفت. اقبال تعجب کرد: راز؟ چه رازی؟ پدر گفت: باشه تا بعد، وقتش که رسید میگم. اقبال به فکر فرو رفت و به کلمات آیات خیره شد. آن روز گذشت. روزهای دیگر هم گذشتند تا اینکه روز موعود فرا رسید. آن روز جمعه بود و پدر فرصتی داشت تا کنار پسرانش بنشیند. آن روز عطا محمد هم در خانه بود. نور محمد کتاب قرآن را از دست اقبال گرفت، بوسید و گفت: رازی را که می‌خواستم با تو در میون بگذارم در کلمات این آیاته. اقبال سراپا گوش بود تا حرف پدر و آن راز را بفهمد. پدر قرآن را گشود و به کلمات آیات خیره شد. آنگاه ادامه داد: وقتی قرآن می‌خونی آیا معنی کلمات اون رو می‌فهمی؟ اقبال گفت: کما بیش. پدر سر تکان داد: نه، این کافی نیست. تو باید قرآن رو بفهمی. با تمام وجودت باید اون رو بفهمی، نه اینکه اون رو توتیوار بخونی. اقبال کمی جلوتر آمد: منظورتون چیه پدر؟ منظورم اینه که قرآن رو طوری بخون که گویی آیات اون بر تو نازل شدند. اون رو عمیق و از ته دل بخون، طوری که بند بند وجودت از فهم اون بلرزه. اقبال سر تکان داد و به فکر فرو رفت. بعدها در بعضی از اشعارش به این موضوع اشاره کرده. ترجمه یکی از آنها که به زبان اردو سروده شده چنین است: تا وقتی که قرآن بر وجدان تو نازل نشود، نه راضی میتواند مشکل تو را حل کند، نه صاحب کشاف. روزها مانند برگای کتابی ورق خوردند و گذشتند. اقبال درس‌ها را به خوبی می‌خواند و کلاس‌ها را با نمره‌های عالی پشت سر می‌گذاشت. باز روزی دیگر شیخ نور محمد او را که تازه از مدرسه برگشته بود صدا کرد. از مدرسه و کلاس‌ها و حال دوست قدیمیش سید میرحسن پرسید. اقبال جواب داد و از موفقیت‌های درسی چند ماه گذشته‌اش مطالبی گفت. پدر دست بر شانه او گذاشت و به چشمهای درخشانش خیره شد. آنگاه گفت: دلم میخواد در برابر زحمتایی که برای تحصیل تو میکشم پاداشی به من بدی. چه پاداشی؟ من چی دارم که به شما بدم پدر؟ نور محمد گفت: خدمت به اسلام. همین. آن روز اقبال قول داد و عهد کرد که به خواست پدر عمل کند. سالها بعد نوشت: بعد از آن خواهش پدر، من در امتحانات موفق شدم و در لاهور شروع به کار کردم. در همین ایام شهرت شاعری من گسترش یافت. من برای نوجوانان ترانه اسلام سرودم و اشعار فراوانی را به نظم درآوردم. مردم هم آنها را با ذوق و شوق می‌خواندند و می‌شنیدند و در شنوندگان ولوله برپا می‌کرد. در این ایام پدر من در بستر بیماری بود. روزی از او پرسیدم: آن عهدی را که من برای خدمت به اسلام با شما بستم ایفا کردم یا خیر؟ و او در بستر مرگ گواهی داد که تو پاداش مرا پرداختی. در سالهای آخر دبیرستان اقبال تحت تأثیر و نفوذ سید میرحسن و مجالس و محافل شعرخوانی که در آنها حضور می‌یافت با شعر انس و الفت بیشتری پیدا کرد. حالا دیگر غزلهای پرسوز و گداز می‌سرود، غزلهایی که بر دل می‌نشستند. اما او کسی را نداشت که از نزدیک راهنمایش باشد و یا اشعارش را نقد کند. شنیده بود که میرزا نوابخان داغ از شعرای مردمی و خوب ساکن شهر دکن است و به صورت مکاتبه‌ای شعر شعرای جوان را می‌خواند، نقد می‌کند و پاسخ می‌دهد. اقبال برای او نامه‌ای نوشت و چند شعر خود را نیز فرستاد. داغ هم با کمال حوصله و متانت جواب نامه و اشعار او را داد. این اشعار به زبان اردو سروده شده بودند. مکاتبه ها مدتی ادامه یافت تا روزی که نوابخانه داغ در نامه‌ای برای اقبال نوشت: اشعار شما دیگر نیازی به اصلاح ندارد. سالها بعد که اقبال شاعری مردمی و پرآوازه شد و شهرت و محبوبیتش از مرزها فراتر رفت، داغ افتخار می‌کرد که روزگاری اشعار اقبال را تصحیح می‌کرده. اقبال اندک اندک در قالب یک شاعر خوشفکر جا افتاد. او اشعار خود را برای مجلات ادبی اردو زبان می‌فرستاد که گاهی هم در مجلات چاپ می‌شد. در سال 1893 میلادی، یعنی سن 16 سالگی اقبال، زمانی که نتیجه امتحانات کلاس دهم اعلام میشد، او سرگرم برگزاری مقدمات جشن عروسی بود. ازدواج زودرس و غیر منتظره. طبق آیین سنتی، بزرگان قوم، پدرها و مادرها، خودشان دیده، پسندیده و بریده و دوخته بودند. اقبال و خانوادهش باید از سیالکوت به گجرات می رفتند تا مراسم جشن عروسی را برگزار کنند و عروس خانم را به شهر خودشان بیاورند. همسر شاعر جوان و محصل کلاس دهم دختری از یک خانواده ثروتمند کشمیری بود. او کریمبی نام داشت و 3 سال از محمد اقبال بزرگتر بود. به نظر می رسد که آنها برای شروع زندگی مشترک تجربه کافی نداشتند. اما این گونه ازدواج‌های در سن پایین آن زمان عادی بود و هنوز هم در بعضی از مناطق رواج دارد. البته خود اقبال از ابتدا با این وصلت مخالف بود، اما نمیخواست برخلاف نظر پدرش حرفی بزند و یا عملی انجام دهد. در حقیقت این ازدواج به احترام بزرگترها انجام شد و نه به خواست جوانترها. به هر حال اقبال کاری کرد که پس از ازدواج در خانهش فضای دوستی و عشق و محبت حاکم باشد. حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر بود که به زندگیشان رنگ دیگری بخشید. دخترک معراج بیگم دختری بسیار زیبا و خوشرو بود که در سال 1895 میلادی به دنیا آمد. 2 سال پس از این دختر پسرشان آفتاب اقبال قدم به جهان هستی نهاد. البته بعدها به دلایل نامعلومی اقبال از همسرش جدا شد و همسر دیگری برگزید. او در زمان تأهل هم به تحصیلات خود ادامه می داد. در سال 1895 میلادی با معدل بسیار بالا و با کسب رتبه 2 از مدرسه اسکاچ میشن فارغ التحصیل شده بود و توانست کمک هزینه ای را که دولت به رایگان در اختیار محصلان با استعداد می گذاشت به خود اختصاص دهد و راهی دانشگاه شود. اما در آن شهر کوچک و دور افتاده دانشگاهی برای ادامه تحصیل وجود نداشت و این قدری کار اقبال را مشکل میکرد. چاره‌ای نبود. برای فرونشاندن آتش و تشنگی علم آموزی باید هجرت کرد. شهر لاهور برای پیشرفت و ادامه تحصیل او محیط مناسبی بود. عطا محمد برادر بزرگتر اقبال مرد سخاوتمندی بود. قول داد برادرش را در این راه تنها نگذارد و برایش پول بفرستد. اقبال جامدان خود را بست و با خانواده‌اش خداحافظی کرد. لحظه خداحافظی چه لحظه تلخ و دلگیری بود. اقبال از پشت پنجره قطار برای پدر، مادر، خواهرها و همسرش دست تکان داد و نتوانست نم اشکی را که از گوشه چشمانش جوشیده بود پنهان کند. وقتی قطار از ایستگاه جدا شد، خود را به گوشه خلوتی رساند تا مرهمی بر زخم احساسش بگذارد. آن مرهم چند بیت شعر بود که جای اشک‌ها را گرفتند. یکی از روزهای سپتامبر 1895 میلادی بود که در شهر لاهور اقبال از قطار پیاده شد. او سفید پوست، کشیده قامت، با اندامی موزون بود. یک نفر از بالای سکوی ایستگاه برایش دست تکان داد و صدایش کرد. خوش اومدی اقبال. خوشحال شد. سلام شیخ گلاب‌الدین. گلاب‌الدین از دوستانش بود که برای استقبال از او به ایستگاه آمده بود. یکدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند. گلاب‌الدین درشکه‌ای صدا کرد و هر دو سوار شدند. او اقبال را به خانه خود برد. دو دوست قدیمی با هم از هر دری سخن گفتند و خاطرات گذشته را زنده کردند. روز بعد اقبال برای ثبت نام به دانشگاه دولتی لاهور رفت و پس از چند روز اقامت در منزل گلاب‌الدین به خوابگاه دانشگاه رفت و در آنجا ساکن شد. روزهای تحصیل روزهای خوبی بود. دوستان جدید، استادان دانشمند و با تجربه، کتاب‌های دانشگاهی، همه اینها شوق و ذوق عجیبی را در دل اقبال به وجود آورد. اتاقی که او در آن اقامت داشت، اتاق فرهنگ و ادب بود. در طول 4 سال تحصیل در همان اتاق زندگی کرد. اتاقی که شبها محفل دانشجویان شاعر و ادیب بود و در آن ساعتها شعر می‌خواندند و بحث و گفتگو می‌کردند. یکی از دوستان اقبال در خاطراتش نوشته است: من و دیگر دوستان که در پانسیون دانشکده اقامت داشتیم، همگی به دور اقبال جمع می‌شدیم. او همیشه صدر مجلس بود. خودمانی صحبت می‌کرد. طبع ظریفی داشت و اهل طنز و مزاح بود. بحث‌های ادبی هم به راه می‌انداخت. شعر می‌ساخت و می‌خواند. اوایل کسی فکر نمی‌کرد که او یک شاعر خوب و مردم پسند است. اقبال خیلی زود با محیط جدید خو گرفت. آن را شناخت و به زندگی ساده و بی پیرایه‌ای روی آورد. همزمان با شرکت در کلاس‌های دانشگاه دولتی، در بعضی از رشته‌های دیگر در دانشگاه‌های غیر دولتی هم درس می‌خواند. رشته او در دانشگاه دولتی فلسفه و زبان و در جای دیگر زبان و ادبیات عرب بود. هوش سرشار و تلاش او باعث شد که در سال 1898 میلادی از بین 105 دانشجو با رتبه عالی فارغ التحصیل شود. اما خیال توقف نداشت. خود را برای فوق لیسانس در رشته فلسفه آماده کرد. از شعر و شاعری هم غافل نماند. به خاطر تسلط بر زبان اردو توانست در یکی از این محافل راه یابد و اشعارش را بخواند. پس از خواندن شعر زیبای هیمالیا مورد تشویق فراوان قرار گرفت. بعدها این شعر در نشریه مخزن چاپ و باعث شد که اقبال چنان در سراسر محفل‌های اردو زبان شناخته شود که نشریه‌ها از او شعر جدید درخواست می‌کردند. اقبال شاعری را با غزل سرایی شروع کرد. در یکی از جلسه‌های انجمن حمایت از اسلام که او یکی از اعضای فعال آن بود، از او خواسته شد شعری بخواند. منظومه ناله یتیم را خواند. از آنجا که صدای خوبی داشت و اشعارش را هم با احساسات شاعرانه می‌خواند، تأثیر عمیقی بر شنوندگان گذاشت. شعرش کم کم بر دل‌ها نشست و نامش را بر زبان‌ها جاری کرد. او به موسیقی هم علاقه داشت. مدتی یک تار خریده بود و نواختن آن را تمرین می‌کرد. در سال 1899 دانشجوی فوق لیسانس فلسفه شد. روزها و شبها کتاب خواند و بحث کرد. در سال 1905 با کسب مقام سوم مدال نقره دانشکده را گرفت. در این سالها یکی از اساتید دانشگاه رابطه‌ای صمیمانه با او پیدا کرد. او سر توماس آرنولد نام داشت و اهل انگلستان بود. 10 سال می‌شد که در دانشگاه‌های آنجا فلسفه تدریس می‌کرد. آرنولد اقبال را دوست داشت و طبع سرکش و پرسشگر او را تحسین می‌کرد. پس از آنکه آرنولد به کشورش بازگشت، اقبال تصمیم گرفت در آینده نزدیک برای ادامه تحصیل نزد او به انگلستان برود و در آنجا روش‌های جدید بحث و مطالعه را فرا گیرد. در وجود او ترکیبی از سلامت نفس، عدالت‌خواهی، عشق و آزادی و همچنین عنصر کشش و کوشش برای دریافت حقیقت هر لحظه زبانه می‌کشید. به رشته حقوق هم علاقه داشت. هنگام تحصیل در دوره فوق لیسانس خانه کوچک در یکی از محله‌های لاهور اجاره کرد. برای انجام کارهای خانه و آشپزی خدمتکاری به نام علی بخش استخدام کرد. علی بخش مردی روستایی بود که به طور اتفاقی با اقبال آشنا شد و همچون نوکری وفادار پیش او ماند. اقبال هم در کمال آرامش شعر می سرود. ساحل افتاده گفت: گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موجز خود رفتهی تیز خرامید و گفت: هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. موجز خود رفته رفت، ساحل افتاده ماند. این تن فرسوده را پای به دامن کشید، وان سر آسوده را سوی افقها کشند. سایر تنها به درد در پی اون نانه کرد. موج سبکبال من، بی خبر از حال من، پای تو در بند نیست، بر سر دوشت چمن کوه دماوند نیست. هستم اگر می روم، خوشتر از این پند نیست، بسته به زنجیر را لیک خوشایند نیست. ناله خاموش او در دلم آتش بکند، رفتن ماندن کدام ای دل اندیشمند. گفت به پایان را هر دو به هم می‌رسند.
فصل سوم.
اقبال همزمان با گذراندن دوره فوق لیسانس در لاهور به کار هم اشتغال داشت. او با این کار هم مخارج خانواده خود را تأمین می‌کرد و هم برای ادامه تحصیل و خرید کتاب‌ها پول به دست می‌آورد. در دانشکده خبرشناسی استاد رشته زبان و ادبیات و مدتی هم در دانشگاه لاهور استاد رشته فلسفه و زبان انگلیسی بود. در سال 1901 میلادی در امتحان مربوط به پست فرمانداری قبول شد، اما در کمیسیون پزشکی به خاطر ضعف بینایی چشم راست پذیرفته نشد. از دوران کودکی چشم راستش ضعیف بود و در دوران تحصیل همیشه عینک می‌زد. خودش گفته که چشم راستش در سن 2 سالگی زایه شده است. گویا در آن سن چشمش خوب نمی‌دید و پزشکان تصمیم گرفتند از چشمش خون بگیرند. پس به آن زالو انداختند. برای همین آن چشم دید خود را از دست داد. به هر حال تقدیر چنین بود که اقبال فرماندار نشود و راه رشد خود را از مسیر دیگری طی کند تا خدمتش به مردم نیز از راه دیگر باشد. او تا سال 1905 که راهی انگلستان شد در لاهور ماند و به تدریس در دانشگاه و تألیف و ترجمه چند کتاب پرداخت. کار خود را در زمینه کتاب با ترجمه شروع کرد. کتاب اولش در ترجمه نظریه توحید مطلق نام داشت و اولین کتابش در تألیف هم علم الاقتصاد. این کتاب اولین کتابی است در باب اقتصاد که به زبان اردو نوشته شده است. در نوشتن این کتاب پروفسور آرنولد مشوق اقبال بود. از لابلای این کتاب اقبال میتوان به اندیشه های بشر دوستانه و وطن پرستانه او در آن دوره از زندگیش پی برد. با آنکه اقبال مسلمان بود، نسبت به هندوها با احترام برخورد میکرد. در آن زمان هندوها و مسلمانان در کنار یکدیگر زندگی میکردند. البته یک زندگی تبعیض‌آمیز، چون حکومت در دست هندوها بود و تمام قوانین و مقررات کشور از آنها جانبداری میکرد. هندوها با پشتیبانی انگلستان نبض اقتصاد، سیاست و آموزش و پرورش را در دست داشتند. در حقیقت انگلیسی‌ها از اختلاف بین هندوها و مسلمان‌ها استفاده می‌کردند و از این آب گلالود به نفع خود ماهی می‌گرفتند. اقبال با حفظ اعتقاد اسلامی خود برای مسلمانان و هندوها آرزوی زندگی بدون جنگ داشت. معتقد بود اگر ما پیشوایان مذهبی ملل دیگر را با دیده حقارت نگاه کنیم و بنابر تعصب مذهبی خود آنان را نفی کنیم، مرتکب خطای اخلاقی شده ایم. از من ای باد سبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. بر را این به جگر می زند آن رام کند، عشق از عقل فسون پیشه جگردارتر است. چشم جز رنگ گلولانه نبیند، ورنه آنچه در پرده رنگ است پدیدارتر است. عجبان نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب این است که بیمار تو بیمارتر است. دانش اندوخته ای، دل زکف انداخته ای، آغزان نقد گران مایه که در باخته ای. زندگی اقبال دو وجه داشت، درست مانند سکه‌ای که درو دارد. اقبال پوسته ای داشت که باید می شکست تا خود و شخصیت حقیقیش از آن بیرون بجهد. اقبال باید متحول می شد و برای این تحول نیاز به یک تلنگر داشت. تلنگری به نام سفر برای شناخت بیشتر شرق. سفری برای ادامه تحصیلات. او ابتدا برای رفتن به این سفر تمایلی نداشت. اما وقتی پروفسور آرنولد از او دعوت کرد تا برای ادامه تحصیلات به آنجا برود، پذیرفت. در سرش هم سودای تحصیل در رشته حقوق را داشت. پس با برادرش و استادش سید میرحسن مشورتهایی کرد و دید همه راضی به رفتن اویند. پس به سیالکوت رفت. با پدر و مادر و همسر و فرزندانش خداحافظی کرد و به لاهور برگشت تا مقدمات سفرش را آماده کند. از لاهور با قطار به سمت دهلی رفت. در این سفر چند نفر از دوستان صمیمیش با او همراه بودند. در صبح دوم سپتامبر 1905 قطار به دهلی رسید. اقبال با دوستانش به زیارت آرامگاه چند تن از شعرا و بزرگان علم و فرهنگ رفتند و فاتحه‌ای خواندند. روز بعد به سمت بمبئی حرکت کردند. سه روز در انتظار ورود کشتی مسافربری ماندند و سرانجام اقبال در یک بعدازظهر آرام هفتم سپتامبر با دوستانش خداحافظی کرد و از پلکان آهنی کشتی بالا رفت، در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود به نده‌های کشتی بزرگ تکیه داد و برای آنها که در ساحل ایستاده بودند دستمال سفیدی را تکان داد. کشتی همچون اژدهایی سوت بلندی کشید، سپس سینه آبها را شکافت و اقبال را از خاک زادگاهش جدا کرد. در دل اقبال شور و غوغای عجیبی برپا بود. کشتی بزرگ پهنه اقیانوس را می پیمود و پیش می رفت. هنگامی که کشتی به نزدیکی اولین خشکی یعنی به سواحل عدن رسید، اقبال از دیدار خاکی که در نزدیکی دیار و محل ظهور پیامبر اسلام بود منقلب شد و نوشت: ذوق و شوقی را که از دیدار این سواحل در دل پیدا می شود چطور بیان کنم؟ دلم می خواهد با زیارت چشمانم را منور گردانم. ای سرزمین مقدس، به تو تبریک میگویم. تو همچون سنگی بودی که معماران جهان تو را نپذیرفتند، ولی یک بچه یتیم، نام او حضرت محمد، نمیدانم چه افسونی بر تو خواند که بنای تهذیب و تمدن دنیای امروز از آن توست. ای سرزمین پاک، کاش خاک بدن گناهکار من در ذره ذره شنهای تو حل شود، در بیابانهای تو به پرواز درآیند و همین آوارگی کفاره روزهای تاریک زندگی من شود. ای کاش من در صحرای تو به غارت برده شوم و از همه رنگهای دنیا آزاد گردم. زیر آفتاب سوزان تو بسوزم و بی پروا از آبله‌های پایم به آن سرزمین پاک برسم که در کوچه‌هایش صدای عاشقانه بانگ اذان بلال پیچید. کشتی پس از عبور از سواحل داغ و سوزان عدن و گذر از دریای سرخ به سوئز رسید. وقتی ما به سوئز رسیدیم، تعداد کثیری از مغازه‌داران مسلمان به کشتی ما آمدند و روی عرشه یک بازار درست شد. یک نفر میوه و و یک نفر کارت پستال می فروخت. یکی از آنها شعبده بازی بود که یک جوجه را در دست گرفته بود و آن را به دو قسمت می کرد. وقتی فهمیدند من مسلمانم به دورم حلقه زدند و من چند آیه از قرآن برایشان تلاوت کردم و آنها مرا دعا کردند. تپیدن و نرسیدن چه عالمی دارد. خوشا کسی که به دنبال محمل است هنوز. کشتی مسافربری پس از آن توقف چند ساعته باز در آبها به راه خود ادامه داد و بالاخره به بندر مارسی در فرانسه رسید. اقبال باید هرچه زودتر از آنجا خود را به انگلستان می رساند. پس سوار قطار شد و به سوی لندن به راه افتاد. او در راه فرصت داشت که گذشته را مرور کند و به آینده که گنگ و نامعلوم بود بیاندیشد. همه چیز در این سوی دنیا برای او غریب بود. در چهره مردم سردی و بیتفاوتی خاصی به چشم می‌خورد. این سردی آهن گداخته درون اقبال را به عکس العمل وامی داشت، ولی در این حال پیشرفت علم و فن آنها پرجاذبه و گیرا بود. در ایستگاه لندن دوست قدیمیش شیخ عبدالقادر به پیشوازش آمده بود. آن دو برای هم حرفای زیادی داشتند. عبدالقادر دوست قدیمیش را به خانه برد و از او پذیرایی کرد. روز بعد اقبال به سوی کمبریج به راه افتاد. پروفسور آرنولد همه مقدمات ثبت نام در دانشگاه را برایش فراهم کرده بود. برای گرفتن لیسانس حقوق اقبال باید 3 سال در دانشگاه کمبریج تحصیل میکرد. البته نیازی نبود که هر روز در دانشگاه حاضر باشد و به کلاس برود. او به تعدادی منبع نیاز داشت تا با مطالعه آنها موضوع تحقیق خود را بنویسد. برای همین همزمان با این تحصیل در دانشگاه مونیخ هم برای گرفتن دکترا در رشته فلسفه اقدام کرد. با این کار با یک تیر 2 هدف را زد و از آن پس تمام توش و توان خود را صرف رسیدن به این هدف کرد. روز و شبش شد مطالعه، تحقیق و نگارش. 1 سال به این ترتیب گذشت. اقبال از طریق پروفسور آرنولد با استادان فلسفه مشهوری آشنا شد. همچنین با برخی از اساتید شرق شناس از جمله ادوارد براون که به زبان فارسی تسلط داشت و تاریخ ادبیات ایران را در 4 جلد می نوشت. یکی از کسانی که بر اقبال تأثیر عمیقی گذاشت تا اشعارش را به زبان فارسی بسراید همین پروفسور براون بود. نیکلسون نیز بر او و اندیشه هایش اثر زیادی گذاشت. نیکلسون که مترجم مثنوی مولوی به زبان انگلیسی بود به اقبال آموخت که او هم می تواند مانند مولوی در اشعار خود برای مضامین اجتماعی، عرفانی و دینی جایی باز کند. اقبال پس از پایان اولین سال تحصیلی همراه با یکی از دوستانش به اسکاتلند رفت تا تجدید قوایی کند. وقتی در کمبریج بودم، در دوران تعطیلات با یکی از همکلاسی‌هایم به وطن او اسکاتلند رفتم. خانه آنها در دهی دور افتاده بود. یک روز شنیدم که مبلغی از هندوستان به آنجا آمده و می‌خواهد شب در مدرسه ده سخنرانی کند. موضوع سخنرانی او درباره گسترش مسیحیت در هندوستان بود. من و میزبان هر دو برای شنیدن سخنان او به مدرسه ده رفتیم. در میان شنوندگان تعداد زیادی زن و مرد بودند. مبلغ در سخنان خود گفت شبه قاره هند 300 میلیون جمعیت دارد، ولی آنها را نمیتوان انسان نامید، چون از لحاظ عادات و خصائل و از نظر تمدن از انسانهای پست به شمار می روند. فقط اندکی از حیوانات بالاترند. ما با جد و جهد و تلاش و طی سالها این انسانهای حیوان نما را با تمدن آشنا کرده ایم، ولی کار خیلی وسیع و مهم است. شما به سازمان ما پول بدهید تا در این کار مهم که برای بهبود نوع بشر شروع کرده ایم موفق شویم. این مبلغ مسیحی به وسیله دستگاهی که آن را فانوس شعبده می‌خواندند عکس‌هایی را نشان داد که مردم آنجا در جنگل‌ها مانند انسان‌های اولیه زندگی می‌کردند. در حقیقت آن عکس‌ها خیلی زشت بود. وقتی سخنرانی مرد تمام شد من طاقت نیاوردم. برخاستم و از رئیس مجلس اجازه خواستم سخن بگویم. او اجازه داد و من برای 25 دقیقه با هیجان گفتم من سراپا از آن سرزمین هستم. شیوه و خمیره من از آن سرزمین است. شما می توانید از ظاهر من، از رنگ صورت من و از عادات و حالات من این حقیقت را دریابید. من در سرزمینم تحصیل کردم و اکنون برای آموزش عالی به کمبریج آمدم. حال شما از ظاهر من و سخنان من می توانید دریابید که آنچه این مبلغ درباره مردم ما گفت تا چه حد صحت دارد. اگرچه ما از نظر سیاسی تحت استعمار قرار گرفته ایم، ولی ادبیات ما از آن ماست. تمدن ما مال خودمان است. تاریخ و فرهنگ ما چیزی است که از هیچ نظر از تاریخ و فرهنگ ملت‌های غربی کمتر نیست. این آقای مبلغ فقط از این سبب احساسات شما را برانگیخته است که جیبای شما را خالی کند. برای همین عکس‌های زشتی از مردم سرزمین ما به شما نشان داده است. تا سخنان من به پایان رسید، رنگ مجلس عوض شد. مردم با من همصدا شدند و آن مبلغ که شدیداً مایوس شده بود، دست خالی جلسه را ترک کرد. اقبال در سفر هم همچنان به سرودن شعرهایش ادامه می داد. دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بیغم و منت، منت نکش از غیر و پروبال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش.
فصل
چهارم. روزهای تحصیل در غربت برای اقبال یکی یکی سپری می‌شد. برادرش عطا محمد گاه به گاه برایش پول می‌فرستاد. پروفسور آرنولد هم یک کار 6 ماهه تدریس زبان و ادبیات عربی برایش در دانشگاه لندن ترتیب داد تا درآمدی داشته باشد. اما او از نظر روحی خسته شده بود. دلتنگی به خاطر دوری از شهر و خانواده آزارش می داد. گوشه‌گیر شده بود و از جمع‌های پرتکلف دوری می کرد. کمی هم تندخو شده بود و کمتر با کسی می جوشید. برای همین دیگر دوستان زیادی نداشت. در این مدت شعرهای کمی سرود و بیشتر وقتش صرف تحقیق و تحصیل شده بود. به هایدلبرگ آلمان رفت تا آلمانی بیاموزد و بتواند از تحقیقش دفاع کند. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه‌ها زد در زمین زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما. فکر رنگینم کند نزل توی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. اقبال بالاخره از دانشگاه مونیخ آلمان مدرک دکترا گرفت. او در رسانه دکترای خود که درباره حکمت الهی در ایران بود، کوشید سیر اندیشه ایرانیان مسلمان را به زبان فلسفه جدید بیان کند. پس از گذراندن مراحل دکترا به انگلستان بازگشت تا برای امتحان حقوق آماده شود. در این ایام از اعتبار و محبوبیت زیادی برخوردار بود. همواره برای سخنرانی‌های علمی و فرهنگی دعوتش می‌کردند. در روزهای آخری که در اروپا به سر می‌برد، تحول شگرفی در اندیشه‌هایش به وجود آمد. در آن ایام دچار نوعی آشفتگی ذهنی و تضاد درونی شده بود. این تضاد و سرگشتگی ناشی از دو نوع زندگی بود. او مردد مانده بود که به زندگی علمی ادامه بدهد و یا دست از علم و اندیشه بردارد و وارد عرصه‌های عملی و کار شود. اگر دومی را انتخاب می‌کرد، ناچار بود شعر و شاعری و تولید مقاله‌های دینی و فلسفی را هم کنار بگذارد. درباره این دو راه با دوستانش مشورت کرد. عبدالقادر و آرنولد او را راهنمایی کردند و از این بحران فکری نجاتش دادند. هر دو آنها از اینکه او دنیای شعر را ترک کند مخالف بودند. به خصوص آرنولد بیشتر پافشاری می‌کرد، زیرا معتقد بود شعر او شعر عام پسند نیست، شعری است که بر امواج اندیشه و فلسفه حرکت می‌کند. می‌شود پرده چشمم پرکاهی گاهی. دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. وادی عشق بسی دور و دراز است، ولی تی شود جاده صد ساله به آهی گاهی. در طلب کوش و مده دامن امید زده است، دولتی هست که یابی سر راهی گاهی. اقبال در خاموشی و سکوت پذیرفت که راه درست او از دره‌های شعر، دامنه‌های اندیشه و قله‌های اعتقاد دینی می‌گذرد. در درون او تغییری به وقوع پیوسته بود. این تغییر مثل آب آرام یک برکه بود که سنگی در آن می‌افتد و به روح آرام و یک نواخت او تلنگر بزند. این تغییر سرودن شعر به زبان فارسی بود. گرچه قبلا تعدادی شعر به زبان فارسی گفته بود، اما از آن پس گرچه گاه و بیگاه اشعاری به زبان اردو می سرود، ولی اشعار فارسی او بیشتر شد. اما آن تغییر اساسی که تا پایان عمر بر اندیشه‌های او سایه انداخت و تبدیل به یک شاعر و اندیشمند جهانیش کرد، تحول فکریش بود. آن زمان گروهی همیشه مردم را تشویق می کردند که به جای مبارزه با مشکلات از مشکلات فرار کنند و نسبت به ظلمی که در این دنیا با آنها می شود، کاملا بی تفاوت باشند. اقبال در مدتی که در غرب زندگی کرد به رکود انسان و رشد فناوری و پیشرفت جوامع غربی با نگاهی عمیق نگریست و به نتیجه رسید که سالهای بعد عمر خود را صرف دفاع از آن نتیجه و عقیده‌اش کرد. نگاه او محققانه بود. او با همین نگاه عیوب جامعه غربی را مشاهده کرد. یعنی همانطور که ظاهر زیبای آن جامعه را می دید، باطن آن را هم در نظر داشت. به راحتی فهمید که در زیر لباس زیبای علوم عقلی و علوم طبیعی و فناوری آنها چیزی به نام روح وجود ندارد. معنویت آن مرده است و تنها پوسته زیبا و جسمی سخت دارد. جسمی که سخت تشنه است. در مرکز آن پوسته زیبا پوچی و هرزگی نهفته است. جسمی است که از نعمت عشق محروم است. در این زمینه سرود که زمن ای باد سبا گوی به دانای فرنگ، عقل تا بال گشاده است گرفتارتر است. عجبا نیست که اعجاز مسیحا داری، عجب این است که بیمار تو بیمارتر است. اقبال با اطلاع یافتن از تاریخ اروپا و مقاصد کشورهای سرمایه‌داری دانست که آنها برای رسیدن به اهداف خود می‌خواهند دنیای اسلام را شقه شقه کنند. در ماه ژوئیه سال 1908 اروپا را ترک کرد و با کولباری از دانش و تفکرات در لباس شاعری رفت تا رسالت خود را در بیداری و به خداوردن قوم خیش ادا کند. چند روز بعد به بمبئی و سپس به دهلی رسید. در دهلی به زیارت نظام الدین اولیا رفت و تا دیر وقت بر مزار او نشست. سپس به لاهور و زادگاه خود سیالکوت رفت. مردم با دسته های گل به استقبالش آمدند. دانشگاه دولتی لاهور از او برای تدریس دعوت کرد و به ریاست بخش فلسفه آن دانشگاه برگزیده شد. اما این کارها او را راضی نمی کرد. نمی توانست آنگونه باشد که دیگران هستند. تحمل بعضی چیزها را نداشت. پس از دو سال تدریس احساس کرد دیگر قادر به ادامه کار نیست. محیط و مدیریت دانشگاه در تسلط انگلیسی ها بود و این با روح آزاداندیش و آزادی خواه او تضاد داشت. پس استعفا کرد و در جواب خدمتکارش علی بخش در باره علت استعفایش گفت: در خدمت انگلیس بودن دشواری های زیادی دارد. از جمله آنها یکی این است که من سخنی چند در دل دارم و میخواهم آنها را به مردم بگویم، اما با در خدمت انگلیس بودن نمیتوانم آشکارا حرف بزنم. حالا کاملا آزاد هستم که هر چه می خواهم بکنم و هر چه می خواهم بگویم. ممکن است خاری که از مدتی قبل در دل من خلیده است اکنون درآید. اقبال با کنار گذاشتن شغل دولتی حصار روح خود را از بین برد و افق را برای پرواز پرنده اندیشش باز کرد. از آن پس شغل وکالت را بر همه کارها ترجیح داد. البته وکالت هم چندان درآمدی نداشت، اما اقبال به دنبال پول و سود نبود. او در خلوت خیش با خدا و کتاب‌ها و اشعارش به سر می‌برد. زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. عشق از این گنبد در بسته برون تاختن است، شیشه ما ز طاق فلک انداختن است. حکمت و فلسفه را همت مردی باید، تیغ اندیشه به روی دو جهان آختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اقبال پس از بازگشت از انگلستان اندیشه‌های متحول شده‌اش را به صورت منظومه‌ای سرود. این منظومه اثر مشهور او، یعنی اسرار خودی است، که اولین بار در سال 1915 میلادی به چاپ رسید. نوشت: جوهر خودی انسان را به تلاش و مبارزه مستمر با مشکلات زندگی و سعی و کوشش در از بین بردن موانع یاری می‌کند. رسیدن به خود، به خود آمدن است و شناخت ذات و وجود و هسته حیات که همان جنگ در راه بهبود زندگی است. به ما نشان می‌دهد که نباید تسلیم تقدیر و سرنوشت شویم و باید تقدیر را تغییر دهیم. اقبال برای رشد و به کمال رسیدن خودی پیشنهاد می‌کند انسان باید نفس خود را بشناسد، بر آن مسلط شود و افسار آن را به دست گیرد. نفس تو مثل شتر خودپرور است، خودپرست و خودسوار و خودسر است. هر که بر خود نیز فرمانش روان، می شود فرمان پذیر دیگران. اقبال از متفکرانی که روش بیتفاوتی، گوشه‌گیری، فرار از کشاکش زندگی و خزیدن به انزوا را انتخاب کردند و به خلوتگاه آرام خود پناه بردند انتقاد می کند. انسان را به انقلاب دعوت می نماید و از او می خواهد از خواب و رخوت برخیزد و مردانه به جنگ با ناملایمات زندگی برود. در جهان نتوان اگر مردان زیست، همچون مردان جان سپردن زندگی است. اقبال برای سرودن منظومه اسرار خودی رنج زیادی برد. درباره علت سرودن آن گفت: منظور من این است که در این منظومه از چهره اسلام حقیقی پرده بردارم و آن را به نحوی که حضرت رسول معرفی کرده است بیان کنم. نشر این منظومه که به صورت کتاب هم در آمد، در کلبه ها و خانقاه های زاهد نمایان خوابالود طوفانی به پا کرد، چندان که از اقبال خشمگین شدند و به او دشنام دادند و او به شدت در اندیشه و رایی که برگزیده بود احساس تنهایی می کرد و در خلوت به سرنوشت ملت خود می گریست. چشمه اشکش هنگامی جوشنده تر شد که دختر 19 سالش معراج بیگم در همان سال 1915 به خاطر بیماری خنازیر از دنیا رفت. مرگ او مدتی اقبال را در رخوت و اندوه فرو برد، اما پس از چندی به حال عادی بازگشت و در اشعارش انسان را از حالتهای انزوا، گوشه‌گیری و ناامیدی برحذر داشت. ناامیدی همچو گور افشاردند، گرچه المندی زپا می آردد. منظومه اسرار خودی بسیار سر و صدا کرد و مورد انتقاد شدید قرار گرفت. در خارج هم به وسیله نیکلسون، استاد دانشگاه کمبریج، به انگلیسی ترجمه شد. در اروپا و آمریکا به طور شدیدی از این کتاب انتقاد کردند. البته طرفدارانی هم داشت و بعدها وارد زبانهای عربی هم شد. اقبال همانطور که وعده کرده بود در تکمیل منظومه اسرار خودی منظومه دیگری سرود و آن را در سال 1918 به نام رموز بی خودی منتشر کرد. اگر اسرار خودی در باره ذات فرد بحث می کند، رموز بی خودی در باره جامعه انسان، ذات اجتماعی و رابطه فرد با محیط سخن می گفت. اقبال در این منظومه ثابت کرده که آیین نامه اسلامی بهترین قانون حیات است و در باره اصول و مقررات اجتماعی هم گفته افراد باید هویت فردی خود را تا حد معینی نگه دارند و سپس آن را برای رشد و تعالی جامعه فدای مردم کنند. اقبال در این منظومه انسان را به عشق و محبت و دوستی دعوت می کند. به عقیده او، عشق یعنی روحی که جهان را تجدد می بخشد و این روح مثل دارویی است که همه بیماری های بشر را معالجه و درمان می کند. در انتهای این منظومه زیبا هم تفسیری از سوره اخلاص را به زبان شعر درآورده و با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سخنانی گفته. ای زهور تو شباب زندگی، جلوت تعبیر خواب زندگی. ای زمین از بارگاهت ارجمند، آسمان از بوسه بامت بلند. اقبال آرزو می کند که پس از مرگ در کنار قبر آن بزرگوار به خاک سپرده شود. گوته، شاعر مشهور آلمانی، کتابی به نام دیوان غربی دارد. او در این کتاب از اجاق سرد روحانیت و معنویت در کشورهای مغرب زمین شکوه و شکایت کرده و انتظار گرمی و شرری از شرق دارد. البته آرزوی گوته بر اساس تحولات پس از رنسانس اروپا شکل گرفته است. یعنی هنگامی که صنعت و رشد آن باعث از بین رفتن روابط معنوی بین انسان‌ها شد و معیارهای انسان‌ها به جای اخلاق و دین به تولید و مادیات و روابط تولید تغییر یافت. 100 سال پس از این آرزو، اقبال آستین همت را بالا زد و شور و شرر آتش مشرق را در قالب کتابی به آن اجاق سرد مخرب تقدیم کرد. این کتاب که پیام مشرق نام داشت، در سال 1922 میلادی منتشر شد. اقبال در مقدمه آن به دیوان غربی گوته اشاره کرد و نوشت گوته در نظم دیوان غربی کاملا تحت تأثیر حافظ بوده و علاوه بر حافظ از سعدی، فردوسی و عطار نیز بهره گرفته است. اقبال پس از مقایسه عصر حافظ و گوته نتیجه گیری می کند که هر دو دارای لسان غیب بودند و کلامشان در عملکرد رهبران زمان مؤثر افتاده است.
فصل پنجم.
روزهایی که پشت سر هم می آمدند و می رفتند گویای این نکته بودند که اقبال شاعری سرشناس شده و بین مردم هند و کشورهای اروپایی شهرت و محبوبیت به دست آورده است. در سال 1924 کتاب بانگ درا از اقبال منتشر شد که از شاهکارهای مهم و بیمانند هند و پاکستان به زبان اردو است. اقبال در این اثر نهایت احساسات ملی و بشری و استعداد و نبوغ هنری خود را بیان می کند. مردم هند چه مسلمان و چه هندو را مهیج و منقلب می سازد تا با اوضاع وخیم کشور خود و نقاب پلید استعمار انگلیس آشنا شوند. گویی که انگلیسی ها لقب سر را هم به او داده بودند و مسلمانان نگران بودند که مبادا این لقب اقبال را فریب دهد و دست از حقیقت گویی بردارد. در این مورد اقبال به مردم اطمینان داد خطری که دلهای شما از آن در هراس است، سوگند به خدای ذوالجلال که جان و آبروی من همه در تصرف اوست و سوگند به پیغمبر خدا که در سایه رحمت او به خدا ایمان دارم و خودم را مسلمان می‌خوانم، هیچ نیروی دیگری نمی‌تواند قدرت حقیقت گویی مرا سلب کند. شعر اقبال در کتاب بانگ درا همچون نسیمی بود که گاه به سوی کرانه های میهن پرستی میوزید و گاه به بوستان اسلام و اندیشه های دینی. زمانی هم راهنمای همه انسان های عالم بود و هست. شعر آگاهی بخش اقبال به این خاطر بانگ درا نام گرفت که شبیه آوای زنگوله هاییست که به پای شترها میبندند تا نشانه راه رفتن و باعث شادمانی ساربان باشد و او را بیدار نگه دارد. چاپ این کتاب در نظر حسودان توهی مغز گران آمد و اقبال با سختی های زیادی روبرو شد. اتهام های واهی و دروغین به او بستند و اجازه ندادند قاضی دادگاه شود. مخالفان او برای بدنام کردنش نزد مردم و طرفدارانش متحد شدند. اقبال هم که طبع ظریف و حساسی داشت غمگین و افسرده شد. تصمیم گرفت از لاهور برود و در جایی که هیچ کس او را نشناسد به زندگی آرام و بی‌هیاهویی سرگرم شود. در واقع سر در لاک خود فرو کند. حتی تلاشایی هم کرد اما موفق به هجرت نشد. البته تقدیر چنین بود، زیرا سال بعد از آن یعنی در 1926 داوطلب انتخابات شورای استان پنجاب شد و در این انتخابات به پیروزی رسید. این پیروزی به او نشان داد که در قلب مردم جا دارد و هیاهو کنندگان اقلیتی کوچک هستند که فقط صدایشان مردم را کر می کند. در سال 1927 هم مجموعی از اشعار او که به زبان فارسی سروده شده بود چاپ و منتشر شد. بیشتر اشعار این کتاب که نامش زبور عجم است از احساسات اصلاحگرانه، سرپرشور، نظر بلند و دل حساس اقبال حکایت دارند. شعر معروف از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز بین مردم شوری برپا کرد. قسمت دیگری از این کتاب گلشن راز جدید نام دارد که مثنوی زیبایی حاوی پرسش و پاسخهای فلسفی، منطقی و عارفانه است. در این کتاب به گلشن راز شیخ محمود شبستری توجه شده و تهیج کننده هم هست. تو شمشیری ز کام خود برونا، برونا از نیام خود برونا، نقاب از ممکنات خیش برگیر، مه و خورشید و انجم را به برگیر. قسمت دیگر کتاب زبور عجم مثنوی بندگی نامه است که علیه بردگی و بندگی سروده شده است. در لابلای این اثر زیبا و بیدارگر اقبال میگوید موسیقی غلامان افسرده دل غم‌انگیز است، در حالی که باید نغمه ها تند و سیل‌آسا باشد و جنبش و نهضت و حرکت ایجاد کند. همینطور هنر نقاشی بردگان رو به نابودی و برای ملت خطرناک و زیان‌آور است. باید تحولی دلیرانه ایجاد شود و بشر به سوی آزادی و آزادگی پر بگشاید. ضربتی باید که جان خفته برخیزد ز خاک، ناله کی بی زخم از تار ربا باید برون. تا که خیش از گریه های نیمه شب سیراب دار، که از درون او شعاع آفتاب باید برون. درگذر از خاک و خود را پیکر خالی مگیر، چاک اگر در سینه ریزی ماهتا باید برون. این اثر تأکیدی دیگر بر روح آزادی خواهی اقبال است که توده‌های مردم مظلوم را به قیام علیه نظم حاکم و به وجود آوردن دنیایی بدون ظلم و ستم دعوت می کند. قیامی که رنگی از خودی و رنگی از خدای خودی دارد. مهمتر از همه پیشبینی اقبال درباره مردم در زنجیره حکومت شاهنشاهی ایران است. او خطاب به مردم ایران بود که گفت میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. در سال 1930 میلادی پدر اقبال درگذشت. این اتفاق تار و پود او را لرزاند، چون علاقه عجیبی به پدرش داشت و همه چیز خود را از او میدانست. بار دیگر به سیالکوت رفت تا در مراسم خاکسپاری پدر شرکت کند. شهرشان چندان عوض نشده بود. در نظر مردم آنجا این همشهری مایه افتخار شهر بود. شهر نه، کشور. در آن سال جنگ‌های خونین داخلی در بعضی شهرها و ایالت‌ها جریان داشت و اقبال برای به دست آوردن حقوق مسلمانان می‌جنگید. اما سلاح و ابزار او در این جنگ قلم و بیان بود. او با استعداد و تجربه‌ای که داشت ملت درمانده‌اش را در بحرانی‌ترین لحظات زندگی سیاسی و اجتماعی به سوی پیروزی سوق داد. پیشبینی و تلاش‌های اقبال سرانجام به ایجاد یک دولت مستقل به نام پاکستان منتهی شد. البته این طرح قبلاً هم به صورت پیشنهاد از جانب سید جمال الدین اسدآبادی ارائه شده بود، آنجا که از یک جمهوری متحد اسلامی صحبت کرده بود، اما اقبال آن را به شکل جدی و عملی‌تری مطرح و دنبال کرده بود. این فکر را همرزمان اقبال مانند محمد علی جناح پیگیری و دنبال کردند تا سرانجام پاکستان به عنوان کشوری مستقل از هندوستان جدا شد. البته این اتفاق نزدیک به 10 سال پس از آن که اقبال دیگر نبود رخ داد. اقبال بعد از مرگ پدر همچنان به مبارزات خود برای این کار ادامه می داد. او عاشق و دلباخته اسلام و حضرت محمد بود. در این حال علاقه زیادی به خانواده نهرو و به ویژه جواهرلال نهرو داشت. شواهد و مکاتبات اقبال نشان می‌دهند که همیشه از رشد و پیشرفت دوستان غیر مسلمان خود اظهار شادی و خرسندی می‌کرد. چنان که در نامه‌ای نوشته است، اینها ایثار و شجاعتی از خود نشان دادند که من برایشان احترام زیادی قائل هستم. آنها در صحنه حیات افراد برجسته‌ای به جامعه بشریت تحویل دادند و در راه‌های اقتصادی و اجتماعی گام‌های مهمی برداشتند. در کنار این عقیده، در ستایش حضرت علی علیه السلام، حضرت فاطمه سلام الله علیها و حسن و حسین علیهم السلام چند شعر گفته است که از بهترین و زیباترین اشعار در وصف آن بزرگان معصوم است. اقبال درباره سومین امام ما نیز مرثیه زیبا و بدون نقصی سروده که چند بیت آن چنین است: بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چنین ایجاد کرد. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. در آن سالها، یعنی 1930 به بعد، اقبال از نظر مالی وضع چندان خوبی نداشت. کارش در ظاهر وکالت بود، اما در عمل به خاطر فعالیت‌های گسترده‌ای که داشت به کار وکالت نمی‌رسید. بنابراین درآمدی نداشت. جسمش هم به مرور ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد. در واقع تمام زندگی او به فقر و تنگدستی گذشت. این وضع دلیلی نداشت جز آن که می‌خواست آزاده باشد و اندیشه تابناکش را فدای مشتی پول سیاه نکند. گاهی شغل و یا کارهای مناسبی که با حقوق عالی برایش پیدا می‌شد قبول نمی‌کرد، چون زندگی ساده‌ای داشت و با تجمل‌گرایی مخالف بود. یک بار یکی از ثروتمندان بزرگ پنجاب او و چند نفر دیگر از قانون‌گذاران معروف را برای مشاوره درباره قانون به خانه خود دعوت کرد. آنها ناچار بودند شب را در آن خانه بمانند. خانه بسیار بزرگ و مجلل بود. اساسیه‌های زیبا و گران قیمت و چلچراغ‌های پرزرق و برق و فرش‌های ابریشمین داشت. بودن در آن خانه برای اقبال سخت بود. شب هنگام خواب اقبال به اتاقی رفت که برایش در نظر گرفته بودند. در همان حال در اندیشه گفتن شعری بود که ناگهان به فکرش رسیده بود. قلم و کاغذ به دست گرفت و روی تخت خواب نشست. پارچه‌های مخمل و ابریشم رو تختی و پرده‌ها مقابل چشمانش برق خاصی داشتند. لوستر، آباژور، مجسمه‌های طلایی، نه، این چیزها با روحیه مردمی او جور در نمی آمد. شعر و خیال مانند آهوی گریزپا بود و قلم بر کاغذ نمی نشست. اقبال برخاست، در اتاق قدم زد، از گفتن شعر منصرف شد. می خواست بخوابد، اما خفتن بر آن تخت مجلل مانند خوابیدن بر پشته خار بود. مدام با خود کلنجار می رفت. به خاطر می آورد که پیامبر روی یک حصیر کهنه می خوابید. می دانست که بسیاری از مردم در همان شب آن حصیر کهنه را هم نداشتند. آرام و بی صدا از اتاق بیرون آمد. جلوی در توی راه رو دراز کشید و پس از مدتی خوابش برد. بسیار دلسوز و مهربان بود. یک روز شخصی به او گفت خانه‌ای که اجاره کرده ای و بابت آن ماهی 130 روپیه می دهی گران است. شما با این پول می توانید جای بهتری را اجاره کنید. گفت نه، دلم نمی خواهد از اینجا بروم. دو بچه یتیم وارث این منزل هستند. اگر من از اینجا بروم شاید کسی حاضر نشود آن را با این مبلغ از آنها اجاره کند. اقبال را گاهی به جاهای مهم می دعوت می کردند. در سال 1931 برای شرکت در یک کنفرانس به انگلستان رفت، ولی هیچ نتیجه از آن کنفرانس برای مردم سرزمین او حاصل نشد. پس از انگلستان به دعوت مقام‌های دانشگاهی ایتالیا به آن کشور رفت. در چند مرکز علمی و دانشگاهی سخنرانی و نظریه‌های خود درباره مسائل اسلامی و جهان را بیان کرد. در خلال آن روزها آثار باستانی و تاریخی چند شهر ایتالیا را هم دید. دیدار این آثار برای او فقط دیدن مشتی کاخ، دیوار مخروبه و ظروف قدیمی نبود. اقبال یک فیلسوف بود و همه چیز از نگاه فلاسفه ابعاد و معنای خاصی دارد. اقبال از این یادگارهای تاریخی صداهایی میشنید. صداهایی که از اعماق تاریخ انسانی و اجتماعی برمیخواست و هر کدام پیام خود را داشت. یارب درون سینه دل با خبر بده، در باده نشعه را نگرم آن نظر بده، این بنده را که با نفس دیگران نزیست، یک آه خانزاد مثال سحر بده، سیلم مرا به جوی تنکمایهی مپیچ، جولانگهی به وادی کوه و کمر بده، شاهین من به سید پلنگان گذاشتی، همت بلند و چنگل از این تیزتر بده، رفتم که تاگران حرم را کنم شکار، تیری که نافکند فتتکار گر بده، خاکم به نور نغمه داوود برفروز، هر ذره مرا پروبال شرر بده. در سفر به ایتالیا اقبال با موسولینی ملاقات کرد. درباره این دیدار مهم نوشته های زیادی وجود دارد، از جمله نوشته دارلینگ.
فصل ششم.
دارلینگ درباره ملاقات اقبال با موسولینی می نویسد: ملاقات در دفتر کار موسولینی انجام گرفت. موسولینی در سالونی مشغول کار بود. اقبال برای رفتن نزد وی مجبور شد راه درازی را طی کند. هنگامی که به نزدیکی او رسید موسولینی از جا بلند شد و به طرف اقبال رفت و با گرمی از او استقبال کرد. این ملاقات تقریباً 40 دقیقه به طول انجامید. موسولینی نظر اقبال را در مورد ایتالیا جویا شد. اقبال گفت مردم ایتالیا شباهت زیادی به ایرانی ها دارند که بسیار خوشرو، هنردوست و باهوشند و گذشته تاریخی آنها قرنها از تهذیب و تمدن حکایت دارد. ولی ایتالیایی ها روحیه ندارند. موسولینی از این حرف بسیار متعجب شد. پرسید: پس ایتالیایی ها باید چیکار کنند؟ اقبال گفت از اروپا روی برگیرند و به شرق بگروند. اخلاق اروپا رو به زوال می روند، ولی شرق هوای تازه دارد که باید در آن نفس کشید. اقبال در راه بازگشت به سرزمینش به کشور مصر رفت. در آنجا نیز از او به خوبی استقبال شد و با شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی دیدار کرد. سپس با قطار به بیت المقدس رفت. همزمان با سفر اقبال به فلسطین، کنگره اسلامی فلسطین آغاز به کار کرد. این کنگره که برای محکوم کردن تجاوزات اسرائیل و پیدا کردن راه‌های مبارزه با این رژیم اشغالگر تشکیل شده بود، یک هفته به طول انجامید. در جلسه خداحافظی نمایندگان، اقبال در سخنرانیش گفت: به دلیل آنکه با زبان عربی آشنایی کامل ندارم، متأسفانه نتوانستم از جلسه ها و مباحث آن استفاده کافی ببرم. اسلام را اینک دو خطر تهدید می‌کند، یکی از سوی الحاد و ماده‌گرایی و دیگری از طرف ملی‌گرایی. ما وظیفه داریم که این روزها با خطرها مقابله کنیم و مطمئن هستم که روح اسلام می‌تواند هر خطری را منهدم سازد. ملی‌گرایی چیز بدی نیست، ولی اگر بر اساس اعتدال نباشد یا در آن افراط و تفریط شود، ممکن است الحاد و کمونیسم در آن راه یابد. من به شما نصیحت می‌کنم که قبلا مسلمان شوید. من به شما نصیحت می‌کنم که قلبا مسلمان شوید. من از دشمنان اسلام نمی‌ترسم، بلکه از خود مسلمانان می‌ترسم. روز بعد اقبال با کشتی فلسطین را ترک کرد و به سرزمین خود بازگشت. سال 1932 میلادی فرا رسیده بود. اقبال کتابی منتشر کرد که به پاس علاقه به پسرش جاوید، نام آن را جاوید نامه گذاشت. این کتاب که به نظر صاحب نظران اوج هنر شاعری و توسعه فکری اقبال است، به شیوه کمدی الهی دانته نوشته شده است. در این مثنوی شاعر از تنهایی و بی‌همدمی به طبیعت پناه می‌برد و بر ساحل دریا با خود زمزمه‌هایی می‌کند. سپس با مولوی به گفتگو می نشیند و درباره حسین منصور حلاج، نادرشاه افشار، ناصر خسرو و نیچه حرف می زند. اقبال به آنها درباره اینکه مردم شرق فریب ظاهر کشورهای غربی و فرنگی را خوردند شکوه و شکایت می کند. یک بار در یکی از سفرهایش به اروپا 6000 روپیه برای سفرش به اسپانیا تهیه کردند. اقبال ساعتها درباره این موضوع فکر کرد. او نمی خواست مدیون کسی باشد. از سوی دیگر جانش در تب دیدار از اسپانیا می سوخت. بالاخره مجبور شد بپذیرد و مسافر این سفر شود. یک آگهی به روزنامه داد و یک منشی استخدام کرد و به او وظایف و کارهایی را که باید در طول سفر انجام می داد گوشزد کرد. سپس تمام آن پول را که برای سفرش اختصاص داده بودند به حساب منشی واریز کرد و با هم عازم سفر شدند. منشی در کار خود استاد بود. به خوبی می دانست که سفر با پیرمردی ظریف‌طبع و شاعر که محبوب قلب‌های مردم است آسان نیست. در این حال می دانست که سفر با یک فیلسوف بسیار کسل کننده است. اما او به خوبی توانست به وظیفه‌اش عمل کند و کوشید همسفر و کارپرداز بی‌نقصی برای اقبال لاهوری باشد. سفر به اسپانیا برای اقبال خیلی جالب و پرخاطره بود. در این سفر او مکانهای تاریخی و اسلامی اسپانیا را دید و در دانشگاه مادرید تحت عنوان اسپانیا و فلسفه اسلام سخنرانی کرد. داستان جالبی از سفر اقبال به اسپانیا به یادگار مانده که بیان آن خالی از لطف نخواهد بود. او در زمان دیدار از مکانهای تاریخی و مذهبی از مسجد قرطبه یا کوردوبا دیدن کرد. البته این مسجد از 400 سال پیش به این طرف به کلیسا تبدیل شده بود و مسلمانان را با آن مکان کاری نبود. اقبال چون با سابقه تاریخی آن مسجد آشنا بود، هوس دیدار از آنجا را کرد و در همانجا هم نماز خواند. او پس از 400 سال وقفه که هیچ کس در آن مسجد نماز نخونده بود، زیباترین نماز عمر خود را در آن خاک مقدس به جا آورد. یک پدر روحانی برای اعتراض از راه رسید. اقبال از راهنما خواست به او بگوید یک بار هیئتی از مسیحیان خواسته های خود را نزد رسول خدا در مدینه مطرح کردند. پیامبر اسلام آنها را در مسجد نبوی نگه داشت. هنگام عبادت که شد، مسیحیان تردید داشتند که آیا می توانند در مسجد عبادت کنند یا خیر. وقتی پیامبر از این مسئله آگاه شد، به آنها اجازه داد با خیال راحت عبادت کنند. وقتی پیامبر ما به مسیحیان اجازه می دهد تا در مسجد عبادت کنند، آیا ما اجازه نداریم در این مکان که روزی مسجد بوده نماز بخوانیم؟ راهنما که اینها را برای پدر روحانی ترجمه کرد و پدر روحانی که عشق اقبال را برای عبادت در آنجا دید ساکت شد و در سکوت به تماشای عبادت او نشست. اقبال با فراغ بال و خونسردی نماز خواند و زمین را سجده کرد. این صحنه برای پدر روحانی و دیگرانی که در آن منطقه جمع بودند بسیار جذاب و تماشایی بود. حتی یکی از کشیش‌ها از او به هنگام نماز عکس گرفت. در سال 1933 میلادی هم اقبال به دعوت پادشاه افغانستان به آن کشور سفر کرد تا دولت او را در ایجاد دانشگاه و مراکز آموزشی یاری دهد. اقبال و همراهانش از استقبال دولت مردان و مردم خونگرم افغانی بهره‌مند شدند. مردم به مناسبت حضور این اندیشمند اسلامی و همراهان دانشمندش چند مجلس ضیافت و سخنرانی ترتیب دادند. در یکی از این مراسم اقبال برای جمعی از اعضای یک انجمن ادبی و گروهی از اهالی علم و قلم سخن گفت. کلام شیرین او همه را بر سر ذوق و شوق آورد. از نظر من هنر یعنی ادبیات و شاعری و تصویرگری و موسیقی و معماری و امثال اینها که هر کدام جداگانه یا به نحوی از آنها یار و خدمتگزار زندگی هستند. من هنر را موجب ایجاد و اختراع می دانم، نه اسباب تفریح. شاعر می تواند زندگی ملت را بسازد و یا ویران کند. شعرای این کشور باید رهبر راستین جوانان کشور باشند. عظمت و بزرگی زندگی را نشان دهند و مسئله مرگ را زیاد مطرح نکنند. زیرا وقتی هنر نقش مرگ را نشان می دهد، بسیار ترسناک و مفسد می شود و جمالی که از جلال خالی باشد، پیام مرگ دارد. موضوع زندگی ملت‌ها در مقابل مسائل فقط شکل و صورت نیست. شاعر آن را به مردم ارائه می دهد و از آنها می خواهد که افکار بلند و دورپرواز در ملت ایجاد کند. تفکر با کمک شعرا به وجود می آید و با کمک سیاستمداران یا رشد می کند و یا از بین می رود. اقبال و همراهانش از مکانهای تاریخی و باستانی افغانستان دیدن کردند و درباره آنها سخنها گفتند. سینه افغانستان آرامگاه ابدی افرادی است که نقش‌های کوچک و بزرگی بر فرش هنر و اندیشه زدند. اقبال به دیدن شهر قدیمی غزنین رفت، شهری که به دست علاءالدین جهانسوز به آتش کشیده شد و 7 شبانه روز در آتش می‌سوخت. اقبال از عمارت شاهانه اما ویرانه سلطان محمود، از آرامگاه‌های حکیم سنایی، سلطان مسعود، سلطان ابراهیم و حکیم بهلول دانا هم دیدار کرد. حاصل سفر اقبال به دیار نزدیک و همسایه برای او جوشش احساسات در برخورد با آثار باقی مانده از گذر سالهای تاریخ بود که در سرودن منظومه جدیدی به نام مسافر متجلی شد. شعرهای مثنوی مسافر به زبان فارسی است و این کتاب که در سال 1934 میلادی منتشر شد، حکایت سفر اقبال و عشقایش بر مزار و مقبره‌ها و بناهای عبرت‌انگیز خیبره، سرحد، کابل، غزنین و قندهار است. او در این کتاب پس از آشنا کردن خواننده با مکانهای تاریخی و آرامگاه اشخاص مهم، بار دیگر بر خودی و توجه مسلمانها به اصل خود تأکید می کند. اگر به بحر محبت کرانه می خواهی، هزار شعله دهی یک زبانه می خواهی، یکی به دامن مردان آشنا آویز، زیار اگر نگه محرمانه می خواهی. تو هم به عشوه‌گری کوش و دلبری آموز، اگر زما غزل عاشقانه می خواهی. مرا ز لذت پرواز آشنا کردند، تو در فضای چمن آشیانه می خواهی. برف پیری آهسته آهسته بر روی و موی اقبال می نشست و تصور پایان منظومه زندگی مثل شعری در درونش سروده می شد. در این سالها او اغلب بیمار بود. چشمایش آب مروارید داشت. با درد کلیه‌هایش به سختی می ساخت. ناراحتی تنفسی و حنجره داشت. شنوایی گوشایش کم شده بود. اما همه اینها ظاهر دردهای او بود. چیزهایی بود که همه می دیدند و شاهدش بودند. آنچه دیگران نمی دیدند، دردی بود که روح او را می آزرد. یعنی درد فلاکت و فقر مردم، درد حقوق پایمال شده و از دست رفته مسلمان ها که پس از سالها مبارزه هنوز به دست نیامده بود. ریشه این درد تفرقه و جدایی مسلمان ها بود. این درد بزرگترین درد و رنج این شاعر و فیلسوف بود. دردی که عمیق‌تر از بیماری های چشم و گوش و کلیه و سینه و ناتوانی و پیری بود. اقبال مانند جنگلی انبوه می سوخت و خاکستر می شد. شاید به همین علت بود که از ریاست کنفرانس اسلامی شانه خالی کرد. ابر فقر و تنگ دستی همچنان بر زندگیش سایه داشت. به خاطر شرکت در کنفرانس ها و به خاطر فعالیت های سیاسی و سفرهای داخلی و خارجی، شغل اصلی خود را که وکالت بود به کلی از دست داد. از چاپ کتابهایش هم چندان درآمدی به دست نمی آورد. زندگیش سخت و پرملال شده بود. پسرش جاوید اقبال در یکی از نوشته هایش از روزی می گوید که در کودکی شاهد بگومگوی پدر و مادرش بوده. آن روزها آنها بر سر هزینه های کمرچکن زندگی مشاجره می کردن. زن از شوهرش می خواسته کاری ثابت و با درآمد مشخص پیدا کند یا به وکالت خود ادامه دهد تا بدانند که سر هر برج چقدر حقوق دارند. در آن زمان اگر کسی از جاوید می پرسید پدرت چه کار است، او نمی دانست چه بگوید. آنها حتی خانه ای از خود و به نام خود نداشتند. فقط 2-3 سال آخر عمر اقبال بود که صاحب خانه شدند، وگرنه تا پیش از آن مستأجر بودند. در آن سالهای سخت و دشوار دوستان اقبال به دست و پا افتادند تا مبلغی جمع‌آوری کنند و به خانواده‌اش بدهند. آنها می‌خواستند اقبال را از فکر حقوق و درآمد آسوده کنند تا با خیال راحت مدام شعر بسراید و مردم را راهنمایی و از دریای اندیشه‌هایش سیراب کنند.
فصل هفتم.
اقبال به شدت با کمک مردم به خود مخالف بود. اولا غیرت من هرگز اجازه آن را نمی دهد که بار چنین مبلغ هنگفتی را به دوش ملتی فقیر تحمیل کنم. ثانیا هنر هر شاعر و نویسندهی تا زمانی باقی خواهد ماند که خودش هم در کشمکش زندگی شریک و درگیر باشد. کسانی که از هنگامه زندگی دامن خود را فرا می چینند و گوشه عزلت اختیار می کنند تا بدون ریاضت و تحمل سختی در زندگی آرام و آسوده به سر برند، از الهامی که تنها از شرکت مستقیم در زیر و بم زندگی به دست می آید محروم می شوند. درست است که بیشتر اوقات من در فکر کسب روزی و امور دنیوی تلف می شود، ولی مسلم است که اگر من از کشمکش حیات کناره بگیرم، ذوق شاعری من نیز از شور و هیجانی که سرچشمه از زندگی است محروم خواهد شد. اقبال نخواست و حتی کوشش نکرد با رسیدن به رفاه و آسایش از فکر محرومان غافل شود و عشق آنان را از دل و جان بیرون کند. او می‌خواست زندگی را آنطور که هست ببیند و از خودی خود برای مبارزه با مشکلات بهره بگیرد و منتظر کمک دیگران نماند. بنابراین از آن پس زندگی فقیرانه‌اش را از راه تصحیح برگه‌های امتحانی دانشگاه‌ها و عقب تألیف ناچیز کتاب‌ها می‌گذراند. بیماری جور با جور که نقرس و در نتیجه درد مفاصل هم به آن اضافه شده بود، توان او را برای سخنرانی و کارهای تحقیقی می گرفت. بیماری همسر دومش نیز روحیه او را می آزرد، زیرا با بیماری او فضای خانه افسرده و غمگین می شد و کسی هم نبود که به پسرش جاوید و دخترش منیره که از او بودن رسیدگی کند. در آن زمان منیره حدود 5 سال و جاوید حدود 10 سال سن داشتند. جاوید در کتاب زندگی نامه اقبال می نویسد: با دیدن پدر و مادر در بستر بیماری، گاهی من و منیره یکدیگر را با ترس و وحشت نگاه می کردیم. ما 6 سال تفاوت سن داشتیم. منیره بسیار تنها و منزوی بود، زیرا کسی نبود که برای او مادری کند. بیماری زن روز به روز شدیدتر و بدتر می شد، تا اینکه روزی در مقابل چشمان حیرت زده و معصوم دو کودک، چشم از دیدار دنیا فرو بست و جان به جان آفرین سپرد. جاوید می نویسد: من با گریه و زاری دست منیره کوچولو را گرفتم و به سوی اتاق پدر رفتم. پدر ما را دید که با ترس و وحشت دم در اتاقش ایستاده ایم و گریه می کنیم. در یک طرف من را و در طرف دیگرش منیره را در بغل گرفت و هر دو من را بوسید. مرگ این همسر اقبال را پژمرده و افسرده تر کرد. دوستان به تسلا و دلداری آمدند. اقبال با تأثر و اندوه قطع شعری برای سنگ مزار همسرش سرود. حالا دیگر سرودن شعر هم به او آرامش نمی داد. او با بچه ها، این یادگارهای همسر، تنها مانده بود و باید زمان بیشتری را صرف آنان می کرد. به خصوص که همسرش وصیت کرده بود بچه ها را حتی برای یک روز هم که شده از خود جدا نکند. در سال 1935 میلادی سومین مجموعه شعر اقبال به زبان اردو چاپ شد. این کتاب بال جبرئیل نام داشت. کتاب بعدی او پس چه باید کرد ای اقوام شرق که در سال 1936 به چاپ رسید ماجرای جالبی دارد. اقبال همچنان با بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد. یکی از این بیماری‌ها ناراحتی حنجره بود که بیشتر از بقیه بیماری‌ها او را عذاب می‌داد. هر چه درمان می‌کرد کمتر نتیجه می گرفت. شبی از شبها اقبال در خواب دید که سید احمد خان به دیدارش آمده و به رویش لبخند می زند. اقبال نزد او از شدت بیماری ناله کرد. سید احمد خان پرسید: از کی مریض شده ای؟ اقبال جواب داد: بیش از 2 سال است. احمد خان گفت: در خدمت حضرت رسالت مآب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کن. ناگهان اقبال بیدار شد. قلم و کاغذ به دست گرفت و پشت میز نشست. آنگاه برای عرض احترام اشعاری بر زبان آورد. روزهای بعد روی آن اشعار بیشتر کار کرد. سرانجام مثنوی پس چه باید کرد ای اقوام شرق را پدید آورد و منتشر کرد. در شروع این مثنوی از زبان مولوی بشارت می‌دهد که مشرق زمین از خواب گران بیدار شده و با الهام از آیات قرآن راه رشد و ترقی را طی می‌کند. پیر رومی مرشد روشن زمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، نور قرآن در میان سینش، جام جم شرمنده از آینش، از نی آن نی نواز پاک زاد، باز شوری در نهاد من فتاد. چند سالی بود که در ماه ذی‌الحجه اقبال خود را برای سفر حج آماده می کرد، اما هر بار به دلیل بیماریش موفق به این زیارت نمی شد. او به نزدیکانش قول داده بود اگر موفق به زیارت خانه خدا و آرامگاه حضرت محمد بشود، هدیه خوبی به مردم بدهد. شاید منظور اقبال از آن هدیه کتاب ارمغان حجاز باشد که اوج و کمال شاعری و بیان اندیشه های فلسفی اوست. آرزوی سفر به مکه و مدینه تنها آرزوی اقبال در سالهای پایانی عمر بود. در نامه‌ای به یکی از دوستان نوشت: سرمای سفر اروپا مرا رنجور کرد. از 3 سال پیش تا کنون بیمارم. بعضی از دوستان توصیه کردند که برای معالجه به آلمان و اتریش بروم، ولی هزینه این سفر را ندارم. علاوه بر آن در حق فرزندانم بی‌انصافی می‌دانم در این روزهای آخر عمر که زندگیم پایان می‌گیرد برای وجودم تا این حد خرج کنم. تنها آرزویی که هنوز در دل دارم این است که برای زیارت خانه خدا به مکه بروم و بر مزار آن وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شوم. من بدون اطمینان کامل به شعور انسانی و فردی حتی یک لحظه هم نمیتوانم زنده بمانم. این اطمینان را من از ذات گرامی پیغمبر اسلام حاصل کردم. ذره ذره وجود من از جذبات احسان آن حضور پر می شود. روح من چنان حالتی می خواهد که فقط می توانم از روزه مقدس آن حضرت به دست آورم. اگر خدا توفیق دهد، حج من شکلی از اظهار تشکر خواهد بود. اقبال هرگز توفیق زیارت خانه خدا و اظهار تشکر را نیافت، اما از راه قلب سرشار از معنویت پیامبر شد. در روزهای آخر عمر قدرت بیناییش خیلی کم شده بود، طوری که نمیتوانست مطالعه کند. از پسرش جاوید میخواست برایش روزنامه بخواند تا در جریان اخبار و مسائل روز باشد. البته بیشترین دلنگرانی او از کتابهایی بود که خیال داشت بنویسد. دوستانش هر روز عصر به دیدارش می آمدند. آنها دور هم می نشستند و از هر دری سخن می گفتند. به خصوص از مسائل سیاسی روز، مثل نفوذ سرطانگونه اسرائیل در سرزمین های فلسطینیان. در پیامی که به مناسبت سال جدید میلادی از رادیو لاهور پخش شد، اقبال چنین گفت: زمان حاضر افتخار دارد که از نظر علم و دانش و اختراع علمی به پیشرفت‌های بیمانندی دست یافته است. امروز بعد مکان و زمان رو به کاهش می‌رود و انسان با افشا کردن رازهای طبیعی و استفاده از نیروهای آن به منظور نیل به مقاصد خیش به پیروزی‌های حیرت‌انگیزی دست می‌یابد. ولی با وجود تمام این پیشرفت‌ها در این ایام جبر و استبداد شاهنشاهی نقاب دموکراسی و کمونیسم و فاشیسم را به صورت کشیده و در پس این نقاب‌ها در 4 گوشه جهان عزت و شرف و هویت انسانی را چنان با خاک یکسان ساخته است که تیره ترین برگ تاریخ جهان نمونه ای از آن ندارد. امروز ثابت شده است افراد به اصطلاح سیاستمدار شیاطین قتل، غارت، ظلم و ستمند. خون صدها هزار انسان را برای منافع خیش بر زمین می ریزند و با استیلا بر کشورهای عقب مانده سنت ها و آداب و رسوم و فرهنگ و ادبیات آنها را تحت اختیار می گیرند. در اواخر ماه ژوئیه سال 1938 جواهر لعل نهرو برای دیدار اقبال و به دعوت او به لاهور آمد. آنها با وجود اختلافات عمیق مذهبی و سیاسی در فضای آرام و دوستانه به گپ و گفت پرداختند. نهرو در کتاب هندوستان چگونه ایجاد شد می نویسد: اقبال چند ماه قبل از رحلت مرا یاد کرد. او در آن هنگام زمینگیر شده بود. من نیز با نهایت خوشبختی دعوت ایشان را پذیرفتم و به خدمت او رسیدم. احساس می‌کردم با وجود اختلافات سیاسی تا چه حد با هم وجه اشتراک داریم و این را نیز دریافتم که کار کردن با شخصیتی مثل اقبال چقدر آسان است. در این ملاقات یاد ایام گذشته تازه شد و پیرامون موضوعهای مختلف صحبت کردیم. در این گفتگوها من کمتر صحبت می کردم و بیشتر به سخنان و اشعار اقبال گوش می دادم و او را تحسین می کردم. از وقوف بر این مسئله که ایشان نظر خوبی نسبت به من دارند بسیار خوشحال شدم. روزهای آخر بود. اقبال مثل مسافری پیر و خسته که انتظار بکشد، گوش به تیک تاک ساعت و چشم به دوریل موازی زمان و مکان داشت که ناگهان آمد. قطار مرگ بالاخره آمد و او را که آماده سفر بر تخت دراز کشیده بود با خود برد. شب تاریک و اولین ساعت بامداد 21 آوریل سال 1938 میلادی بود. باد بهاری درختان تازه بیدار شده را نوازش می‌کرد و سقف آسمان پر از الماس ستاره‌های درخشان بود. وقتی پیشخدمت برای آوردن دکتر از خانه خارج شد، اقبال متوجه نشد، چون نه چشمهایش چیزی می‌دید و نه گوشهایش صدایی می‌شنید. سینه‌اش با نفس‌های نامنظم بالا و پایین می‌رفت و با صدایی خسدار از گلوی پر از دردش خارج می‌شد. فقط قلب بزرگش که مالامال از عشق و شعر بود، او را یاری می‌داد تا مثل چشمه‌ای بجوشد و شعری را آهسته زیر لب نجوا کند. سرور رفته باز آید که ناید، نسیمی از حجاز آید که ناید. سر آمد روزگار این فقیری، دگر دانای راز آید که ناید. همه به تکاپو افتاده بودند. کودکانش جاوید و منیره در اتاق دیگر دست به دعا بلند کرده بودند. در باز شد. علی بخش با چهره غمگین و متفکر داخل آمد. او نتوانسته بود دکتر را بیاورد. دست زیر چانه خود نهاد و به چهره اقبال خیره شد. لبان اقبال را تبسم خوشحالتی پوشانده بود و زمزمه می کرد: نشان مرد مؤمن با تو گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. صدای های های گریه علی بخش و برادر اقبال عطا محمد فضای اتاق را غمگین کرده بود. لحظه ها به کندی می گذشت. همه در انتظار سپیده صبح بودند. صبحی پر از امید و امید و تنها امید. صدای اذان مسجد مثل نسیمی نرم و سبک به داخل خانه وزید. از آن که تمام شد، اقبال نفس عمیقی کشید و لحظه ای مکس کرد. بعد دست علی بخش خدمتکار با وفایش را که در میان دستایش بود بالا برد و روی سینه اش گذاشت. دست علی بخش می لرزید. اقبال گفت: علی بخش، اینجام درد میکنه. باران اشک روی گونه های علی بخش غلطید و فرو چکید. آنگاه پرسید: قلبتون؟ و سینه آقا را لمس کرد. اقبال به آرامی چشما را بست، سرش رو به قبله خم شد و زیر لب گفت: الله و دیگر هیچ. بقیهش را نتوانست بگوید. قلب بزرگش زیر دستان نحیف علی بخش از حرکت باز ماند. بادی وزید و چراغ لاله را برای همیشه خاموش کرد. خبر مثل برق همه جا گشت و دل عاشقان و شیفتگان او را به درد آورد. مدرسه ها، دانشکده ها و اداره های اسلامی تعطیل شدند. همه رخت عزا پوشیدند و اطراف خانه اش گرد آمدند تا برای آخرین بار چهره او را ببینند و با او وداع کنند. بعد جنازه اش را برای خاک سپاری روی دوش گرفتند و بردند و در مسجد پادشاهی لاهور به خاک سپردند. دولت افغانستان به پاس قدرشناسی از این شاعر و متفکر مسلمان سنگ مزاری بسیار زیبا تراشیده شده از سنگ مرمر به آرامگاه او هدیه کرد. سخنها رفت از بود و نبودم، من از خجلت لب خود کم گشودم. سجود زنده مردان می شناسی، عیار کار من گیر از سجودم. چرفت خیش بربستم از این خاک، همه گفتند با ما آشنا بود، ولیکن کس ندانست این مسافر چه گفت و با که گفت و از کجا بود.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org